در قیاس با سند پنجم توسعه. اما همین اتفاق در مورد سند ششم هم رخ نداد. یعنی گویا کسانی که سند رو تدوین میکردن احساس کردن در سند پنجم توسعه ما انقدر به اون چیزایی که میخواستیم رسیدیم که در سند ششم همون موارد جزئی هم اشاره نشد. پس می‌بینیم که ما تو بحث اینکه بخوایم به اهدافمون برسیم مشکلات عدیده داریم.
جناب رضایی شما چجوری می‌بینید؟ شما از همچنان در میز دانشجویان هستید. ما
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و شنوندگان عزیز. موضوع اصلی که هستش تحول و ارتقاء علوم انسانیه. من می‌خواستم یه توضیح مختصر اصلا در مورد خود علوم انسانی اول بگم، بعد دسته مخاطبی که در روبرومون هستش به شنوندگان عزیز که هستن به نسبت همه مردم صحبت بکنم. یکم جزئی تر، یکم خودمونی تر، یکم راحت تر می‌خوام موضوع رو بیان کنم. اول که اهمیت علوم انسانی اهمیت بود ذهنی و فکری و روانی و معنوی برای انسان داره که اصلا نمیشه اینو انکارش کرد. هرچه بود انسان بودن ما پررنگ تر باشه، اهمیت علوم انسانی هم در نتیجه بیشتر میشه. علوم انسانی نام دیگه ای که داره علوم فرهنگیه، یعنی فرهنگ سازی بکنیم. فرهنگ عامل اصلی رشد کمال خود ما انسان هستش. علوم انسانی علومی هستش که با رشد کمال و پیشرفت ما سر و کار داره. یعنی که اصلا بیام یکم راحت تر بگم، انقدر خیلی متنی و خیلی چیز نگم، ما یک کمبود علوم انسانی داریم تو جامعه خودمون. تو کل جهان یه همچین چیزی الان هرچی که به سمت پیشرفت و صنعت و مدرنیته که پیش میریم میبینیم که فقر فرهنگی داره رخ میده، فقر کمبود علوم انسانی داره رخ میده، ضعف داریم ما تو این زمینه. بیایم حالا تو جامعه خودمون بگیم، تو خود همین کشور خودمون بگیم، رشد صنعت خیلی خوبه، آره رشته های تجربی خیلی خوبه که رشد داشته باشه، رشته های ریاضی خیلی خوبه که رشد داشته باشه. هرچی هم تو این چند سال خود همه توجه ها رو به رشته های تجربی یا رشته های مکانیک یا رشته های ریاضی معطوف کردیم، دیدیم که آره ما یه زمانی تو ایران بودش که کمبود پزشک بود، چیزی که من مطالعه کردم و شنیدم. بعدن این همه هجوم آوردن رو به پزشکی، چی شد؟ حالا الان مازادشو داریم، الان این همه پزشکانی داریم که اصلا دیگه وقت اصلا دیگه اصلا بهشون مراجعه نمیشه، یا همینطور در رشته های مهندسی. علت اصلی این قضیه یه چیز ممکنه باشه، مدیریت درست نداشتیم. مدیریت سرچشمش از علوم انسانی نشأت میگیره. رشد صنعت داشتیم، رشد صنعت باید همراه با فرهنگ سازی اون باشه دیگه، اگه نباشه میشه اون چی که الان تو جامعه ما نمایانه. بدون فرهنگ سازی برای میایم ادوات و ابزار میسازیم ولی فرهنگ اون رو نمیگیم به مردم، فرهنگ اون رو گسترش نمیدیم. بعدش تکنولوژی رو خیلی راحت در دست بچه 3 ساله تا آدم 70 ساله داریم. بعد این همه ضعف و این همه مشکلاتی که بعدن به وجود میاد همش از همین نداشتن فرهنگی بوده که باید در مقابل اون علوم انسانی ما مسئول بودیم، باید اونو گسترش میدادیم. برچه تحول انسانی ما داریم از تو دانشگاه ها شروع میکنیم، همش سطح بالا داریم برقرار میکنیم، از تو مدیریتی حرف میزنیم که میم جزئی تر شروع کنیم. غیر از اینه که جامعه از تک تک من و شما نشأت میگیره، جامعه یعنی خودمون دیگه، تک تک آدم ها. ما بیم از خودمون یه ذره شروع کنیم. من حالا یکم چون خودم انسانی خوندم خیلی هم تشویق از درونی بوده، همه دور و بری ها میگفتن نه برای چی میره علوم انسانی، این همه رفتن علوم انسانی چی شدش. من خیلی محکم وایستادم تو این قضیه که من میخواستم برم علوم انسانی. چرا؟ چون این رشته رو دوست داشتم. پس باید تو صحبت هم یه ذره ادبیاتی صحبت بکنم، که به قول سهراب که میگه چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. بیم یه جور دیگه ببینیم چرا انقدر موضع رشته علوم انسانی تو خود دبیرستان مورد ضعف قرار میدیم. اصلا از این بالا پایینی که نسبت به این رشته ها وجود داره، یعنی هر جا که نوشته میشه حتی در قالب نوشته می نویسن ریاضی تجربی علوم انسانی، بعد تازه میگن انسانی خوندی؟ رفتی انسانی؟ تو که درست خوب بود. یعنی خیلی قشنگ خود خانواده ها خود جامعه داره به بچه های نسل آینده که ما بهشون مدیون محسوب میشیم با خاطر همه این کارا، داریم میگیم که نرو انسانی، برای چی اصلا داری میری این رشته؟ در جایی که ما اگه این رشته رو درست قشنگ دقیق پیش ببریم میتونیم خیلی از اینی که ما الان این رشته رو اول اومدیم تو موضع ضعف قرار میدیم، میزنیم تو سرش، بعدش میایم دوباره راهکار میگردیم که حالا چجوری این رشته رو بالا ببریم، چجوری تحولش بدیم، ارتقا بدیم. از همون اول برش ما این کارو نمیکنیم، از همون اول بگیم خیلی قشنگه که بچه برید رشته انسانی، اصلا میایم واسهشون توضیح بدیم رشته مکانیک خوبه، رشته ریاضی خوبه، رشته تجربی یا فنی مهندسی یا خیلی رشته دیگه خیلی قشنگه، آره خیلی خوبه، ولی در کنارش باید رشته انسانی باشه که بتونه اینا رو به آخرش برسونه، به نتیجه برسونه، به هدف برسونه. خیلی از عواقب و مضرات فقر فرهنگی علوم انسانی و فرهنگی که علی خصوص تو جای جامعه امروز ما میبینیم، یکی از همین الان ضعف فرهنگی مونه.
ببخشید این کلمه ضعف فرهنگی دو سه بار به فرهنگ اشاره کردیم. من از اساتید جامعه شناسی این نکته رو یک کمکی یاد گرفتم که کلمه فرهنگ به خودی خود بار نداره.
بله.
یعنی هر قومی هر ملتی فرهنگ زندگی، فرهنگ به معنی راه و روش زندگی، میگه اون فرهنگ اینا فرهنگشون اینه، اونم فرهنگش چیز دیگه. ولی شما منظور دارید از فرهنگ یه چیز متعالی است در واقع؟
من چیزی هستش که آره والایی. یه چیز خیلی جامعه آرمانی و من دارم
آرمانیست میگم آرمانیست و والا اصطلاحا اینه دارید بکنمه. چون بس علمیه، میخوام بگم مخاطبه ما ممکنه دوچار این ابهام بشه که وقتی شما میگید
نه من این که میگم من جامعه آرمانی و این که میگم میگن خیلی فرهنگ بالا، من منظورم از فرهنگ بالا یعنی جامعه آرمانی، همون جامعه مدینت النبی، من منظورم اون هستش بیشتر. من میگم اگه میخوایم ما به اون برسیم، راهش این نیست که از آخر به اول مهندسی معکوس انجام بدیم، از اول به آخرش پیش بریم، یکی یکی شروع کنیم. الان میگم که من میخوام خیلی راحت تر بگم بسته مخاطب، چون الان مخاطب ما تو رادیو همه افراد میتونن باشن، از استاد دانشگاه گرفته تا بقیه قشر مختلف جامعه. پس یه جوری صحبت بکنم که همه اینو درک بکنن، همه فردا یک قدم جلوتر پیش برن نسبت به این موضوع. ما میایم رشته علوم انسانی فرهنگسازی میکنیم دیگه. مثلا ما میایم میگیم علوم انسانی چند تا، فقط من چند تا جمله کوتاه دیگه بگم دیگه.
خلاصه بگم
علوم انسانی نتیجه‌هاشو فقط تو زندگی امروزمون چند تا کوتاه بگم. ما میخواییم تعامل خوبی با یکدیگر داشته باشیم، نتیجهش چیه؟ جامعه شناسی. یعنی باید جامعه شناسیمون قوی باشه، حق و حقوق اولیه خودمون رو بشناسیم، حقوق، کسب معیشت و گذران زندگی بکنیم، اقتصاد، عبرت از اشتباه گذشتمون بکنیم، تاریخ. ما اصلا هیچی از تاریخ نمیدونیم، فقط تنها چیزی که از تاریخ میدونیم میگیم ما دارای فرهنگ کهن 2500 ساله هستیم. بله هستیم، منکرش نیستیم. بعدن هم میتونیم اینو بگیم که واقعا الانم بعدن با غرور بگیم که مثلا 500 سال آینده 1000 سال آینده بگیم ما دارای فرهنگ 3000 ساله هستیم، بعدم نسل آینده میگن. نه اینکه الان هی داره رو به پایین میره. نحوه برخورد با موضوعات زندگیمون آشنا بشیم، روانشناسی، روحیه لطیف داشته باشیم، ادبیات، آموزش صحیح برای نسل آینده داشته باشیم، تربیت معلم، همه اینه که ما میدیم عین دوران همش به یه جا ختم میشه، همش به علوم انسانی ختم میشه. یعنی ما تا زمانی که علوم انسانی منو پرورش ندیم، اونو به یه قدرت وافری نرسونیم، بقیه رشته ها همه فقط درجا زدن داره. پس منبع اصلی که ما باید داشته باشیم علوم انسانی هستش. حالا من خواستم خیلی ساده توضیح بدم و دیگه بقیهشون بسپارم شما.
خیلی ممنون، سپاسگزار. جناب آقای دکتر پیروزمند، من یه فرمایشاتی که بقیه خانم دکتر و دانشجویان عزیزمون می‌کردن و خود فرمایشات حضرت عالی، من به این داشتم فکر میکردم که به هر حال یک گروهی، همین کارگروه هایی که میخوام به این بپردازن، فرض بر این است، یعنی منی که بیرون اون کارگروه هستم، فرضم بر این است که اینها افرادی هستن که به علوم اسلامی مسلطن و فلسفه اسلامی رو میشناسن، تاریخ اسلام رو به خوبی بلدن، تحول اندیشات تاریخ اسلام رو میدونن، به قرآن تسلط دارن، حداقل به مفاهیم قرآن رو مسلط هستن، حالا در مذهب شیعه نهج البلاغه رو به هر حال تسلطی دارن و اینا. من تو ذهنم هم چه چیزی است، یعنی من میگم افرادی که مشارکت میکنن، نمیخوام داوری کنم، من اینم چیز میخوام از حضرت عالی بپرسم، آیا چنین، شما ارزیابیتون این است که آیا چنین توانمندی وجود دارد که ما وقتی میگم تحول شاخهای مختلف جامعه شناسی، الان بیش از 200 سال جامعه شناسی مدرن منظورمه، بیش از 200 سال سابقه داره، حالا ابن خلدون و اینا رو اگه وارد بکنیم مثلا میشه این سابقه، آیا ما الان این توانایی رو از جنبه، چون شما از علمای اسلام هم هستید و به لباس روحانیت هستید، دقیقا دارم از شما میپرسم که از عطالی فکر میکنید که از نظر کلمش رو نمیدونم مناسب به کار ببرم یا نه، سواد اسلامی، من اینجوری میخوام بگم، آیا سواد اسلامی درست حسابی موجود هست برای این کار که حالا بریم اون، شما رو اون کلمه خیلی تاکید کردید که اسلامی سازی، فکر میکنم اون کلید واژه‌ای بود که شما روش بازید، داریم همچین سوادی که بریم سراغش؟ البته علمای اسلام که دارم، منظورم مکله ها هستن، تو اونایی که با شما همکاری میکنن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که این که حالا اون جمعی که دارن به عنوان کارگروه ها این کار رو میکنن، تمام مندی رو دارن یا نه، بنده دورا دور میشناسم. سرکار خانم باقری حداقل توی مجموعه خودشون نزدیکتر میشناسن افراد رو و بهتر میتونن از نظر قضاوت نسبت به افرادی که دارن این زحمت رو متقبل میشن بفرمان که این ویژگی که از اطلاع میگید درشون وجود داری وجود نداره. ولی مقداری که من اطلاع دارم طبیعتا اساتیدی که هستن اساتیدی هستن که در تلاش شده افرادی باشن که هم از نظر علمی نسبت به ادبیات موجود علمی آشنایی کافی داشته باشن، هم صاحب تجربه باشن توی تولید علم و کار پژوهشی و کار آموزشی و هم معتقد باشن همجور که فرمودن، هم اینکه دغدغه عمومی اسلامی سازی نسبت به این مسئله داشته باشن. ولی اینکه انتظار داشته باشیم خودمون آقایون مثل یه عالم حوزوی رفتن علوم حوزوی رو فرا گرفتن و یه بخشی و فصلی از عمرشون رو همونجوری که صرف رشته یکی از رشته‌های علوم انسانی کردن صرف تحصیل علوم اسلامی و علوم دینی کردن، غالبا اینجوری نیست و شاید از این جهت انتقادی هم به اونا وارد نباشه که چرا نرفتید مثلا 10 سال تو حوزه علمی درس بخونید بعد برید دامه شناسی یا روانشناسی یا رشته دیگه بخونید. به نظرم این نقصان رو باید جور دیگری رفع کرد و اون مسئله باز و پرونده دیگری که بعد به کار پیگیری میشد و پیگیری بشه اون مسئله ارتباط حوزه دانشگاه وحدت حوزه دانشگاه، باید ما این کمبود رو اونجوری رفع بکنیم. به عبارت دیگه ما از یک باید بریم به سمت، الان ما چون در دنیا هم رفتن به سمت جامعه شبکه‌ای، ما باید بریم به طرف این که تحقیقاتی که لازمه در حوزه علوم انسان صورت پذیره به صورت لایه‌مند و شبکه‌ای اتفاق بیفته و معنیش این خواهد بود که انتظار نیست از یک استاد یا حتی جمع محدودی که خودشون همه نیازهای معطوف به اسلامی سازی رو 5 نفر 10 نفر بشینن دور هم دیگه، همه اینا باید واجد همه اون دانش‌های لازم باشند و بیاین این کار رو انجام بدن، بلکه باید یه پژوهش‌های لایه‌مند و در این حال مرتبط صورت بپذیره که بتونن در یه داد و ستاده این توانمندی رو انجام بدن، یعنی این قابلیت‌ها رو ایجاد بکنن و این خلأ‌ها رو پر بکنن. منتها نکته من به نظرم میاد که به مناسبت سال استالی عرض کنم اگه رسیدم یه توجهی به صحبت میز دانشجوها هم داشته باشم، به نظرم میاد که یه مقداری مسئله و ابهام و سوال بنیادی تر از اینه که ما بگیم حالا شما چقدر سواد و حوزوی داری، قرآن خوندی یا نخوندی، که البته اون اطلاعات هم هرچی باشه حتما ذخیره است برای که این اتفاق صورت به پذیره پشتوانه لازم است. صحبت اینه که اول اینکه کثیری از حالا حداقل بخش قابل اعتنایی از اساتید محترم و دانشجویان و مدیران یا باور به این مسئله ندارن یا ممکن نمیبینن یا اگر هم ممکن ببینن از سر خودشون باز میکنن، میگن خب اون مدیر باید بکنه، دانشجو میگه استاد باید بکنه، استاد میگه مدیر باید بکنه، مدیر میگه شورای انقلاب فرهنگی باید بکنه،
دغدغه شخصی نیست
و یعنی خب مسئولیت متوجه خودشون نمیبینن، میگن بله کار لازم است، باید هم بشه، میشود هم بشه، ولی باید دیگران بکنن، اگر اونا کردن بعد حالا ما مگه قرار شد کاری بکنیم، در امتداد اونا باید این کار رو بکنیم. من میخوام بگم که حالا راجع به اینو که دارم عرض خواهم کرد، میخوام بگم که ما در قدم اول اون چی که بهش نیاز داریم احتیاج به یک نظریه پایه در تحول و اسلامی سازی علوم انسانی داریم. منظورم از نظریه پایه اینه که مشخص بشه اگر ما میگیم اسلامی سازی یعنی اینکه این اسلامیت باید دقیقاً از کجا و چگونه وارد در علم بشه، این تعامله باید به عبارتی مرز تماس و نقطه تماس و چگونگی تزریق اون فرهنگ اسلامی در بدنه علم به نوعی مشخص بشه. این وقتی که مشخص شد بعدن وقت ما میتونیم تازه فکر بکنیم راجع به این که این ارتباط و تعامل رو کدام یک از حوزویان، دانشجویان، استاد، دانشجو، هر کدام از اینا در این نقشه راست چه سهمی رو باید ایفا بکنن و کدومشون باید از دستاورد دیگری چگونه استفاده بکنن، تازه کار شکل میگیره و معلوم میشه که چه کاره است در این وادی. و حالا که الان یا مسئله مسکوت گذاشته میشه یا همه‌شو یک جا میدیم تحویل یک کسی، میگیم آی پیروز من شما برو از دم تا دم، خودت از بحث بنیادی اسلامیش تا نظریه های علوم انسانیش انجام بده، هر وقت انجام دادی آوردی ما میفهمیم که بله این کار امکان پذیره یا انجام شده است. تا انجام هم ندادید ادعا نکنید که اسلامی سازی علوم انسانی ممکنه یا انجام شده.
در این به نظر شما یه کار شخصی نیست که شما خود از اتلی انجام
بدید. دقیقاً میخوام بگم که ما باید یه شبکه ملی در این خصوص تعریف بکنیم که بر اساس یه نظریه پایه این کار اتفاق بیفته و انتظار میره که شورای تحول هم در کنار اون کاری که انجام میده بره به سمت اینکه این رو این سامانه دانشی و علمی رو شکل بده. متو نسبت به اون نکته دومی که عرض کردم ببینید ما در عین اینکه این وقتی از موزه انتقادی صحبت میکنیم که ما بیش از 30 ساله داریم تو این از موضوع انتقادی صحبت میکنیم و البته سعیم کردیم فقط انتقاد نکنیم، یه سهم کوچکی هم در پیشورد بحث داشته باشیم، ولی میخوام بگم که من میتونم از موضوع دانشجو به استاد ایراد بگیرم، استاد به مدیر ایراد بگیرم جور که عرض کردم و خودمونو توی دور باطلی گرفتار کنیم، آخرش معلوم نشه. همه میتونن به دیگری واگذار کنن دیگه. الان شورای تحول سرکار خانم تشریف دارن، نه خود جناب آقای حداد دل من اینجا بیان بنشینن، ایشون هم حرف درد دلشو حرف دلشو باز بکنه میگه بله من
یه گله هایی از شبیه خانم دکتر خانم
میان میگن که خب بله بنده شورای تحولم مرجعیت رسمی شورای انقلاب فرهنگی هم در کشور دارم، اما چه پشتیبانی داره از من میشه از بالا و چه کمکی به من میشه از پایین، یعنی خود اساتید محترم و دانشجویانی که هستن چقدر همراهی میکنن در اینکه این کار صورت بپذیره و به این ترتیب میتونه ایشون و این امثال ایشون از خودش در خودش باز کنه بگه من بعد از این مقداری هم که بنده انجام دادم خیلی هم متشکر باشید، خیلی هم بیش از اون ظرفیتی که امکان پذیر بوده انجام دادم. همین حرف رو رئیس دانشگاه میتونه بزنه، وزیر علوم هم میتونه بزنه، دانشجو هم میتونه بزنه. من میخوام از این بحث چه نتیجه بگیرم؟ میخوام دو تا نتیجه بگیرم.
ممکنه کوتاه.
بله. یکی این که میخوام بگم ما دو تا کار رو همزمان باید داشته باشیم و پیش ببریم. یکی این که نقشه راه برای تحول داشته باشیم و همونجور که عرض کردم نقش‌ها رو بر اساس اون نقشه راه تعریف کنیم و سعی هم بکنیم هممون که این اتفاق بیفته. این باید اتفاق بیفته. بله. منتها این تا الان واقع نشده. ممکن تو کوتاه مدت هم واقع نشه. حالا که اگر نشده یا ممکنه نشه باید چی کار کنیم؟ دست و دست بذاریم؟ میخوام نکته دوم و نتیجه دوم از عرضم تقدیم بکنم و اون این که میخوام بگم ما یه جور دیگه میتونیم به ماجرا نگاه بکنیم و لازمه که نگاه بکنیم و اون این که بیایم بگیم سهم هر کدوم از ما هر جا که هستیم، دانشجویم، استادیم، هر مسئولیتی نقشی داریم یا کم داریم یا زیاد داریم، بگیم سهم من چیه؟ سهم من نه فقط در این که خودم دست به قلم بردارم یه بخش از کار محتوایی رو انجام بدم که اینم لازمه، رشته خودم حقوق زنان چیه، من بیام تحقیق بکنم راجع به اسلامی سازی، خودم مباشرتا یه تلاشی بکنم حساب نظریه بشم فلان که اینم لازمه، سهم من در راه اندازی به تعبیر خواهرمون ریل گذاری که بعد اتفاق بیفته چیه. لذا میخوام بگم که این مسئله فرهنگ سازی و گفتمان سازی که به درستش اشاره کردن این چیزی نیست که من دانشجو گردن استاد بندازم استاد گردن دانشجو بندازه، هر دو اینا گردن تقاضای بیرون دانشگاه بندازن. بنده عرض میکنم من بیرون دانشگاه هستم باید از مطالبه گری داشته باشم استاد دانشگاه که شما بعد از 40 سال چرا نیاز انقلاب فرهنگ جامعه خودت نشناختی جواب نمیدی؟ دانشجو هم از استاد، استادم از دانشجو. این مسئولیت پذیری همگانی چه در مباشرت علمی چه در اون کاری که باید در مقیاس علمی اتفاق بیفته به نظرم یک نشاط لازم و مؤثری رو میتونه ایجاد کنه.
خیلی متشکرم. خانم دکتر شما در یه دقیقه اگر جمع‌بندی بفرمایید.
من فقط یه توضیح عرض بکنم. ببینید کارگروه های شورای تحول رأساً وظیفه در واقع طراحی و دوخت و برش و تنگ کردن لباس رو ندارن. اونا کارشون نظارت و ارزیابی است. جایی که خلعی باشه وارد طراحی میشن. اونم از طریق واسپاری به حوزه یا دانشگاه. بنابراین خودشون رأساً توی مقام نیستند که فقط اونها طرحی که از دانشگاه‌ها یا حوزه میاد پیشنهادهایی که مبنی بر رشته یا طرح درس میاد رو مورد بررسی قرار میدن بر اساس این 4 تا شاخصی که عرض کردم. آیا واجد این 4 تا شاخص هست یا خیر؟ بعد که به نتیجه رسیدم اون رو در واقع منتقل میکنم به شورای مرکزی تحول درون انسانی که نهایتاً اونجا تصویب بشه. و این رو هم عرض بکنم که ما حداقل یه 2-3 تا عضو از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از علمای اعلام داریم در واقع، و بقیه اساتیدی که با رویکرد پذیرش تحولی خیلی به نظر من مهمه. اینکه شما این تحول درک کرده باشی، پذیرفته باشی و همه جانبه هم پاش واسطه باشی. و بنابراین جای من به ذرس قاطع عرض میکنم هر کسی نیست اونجا. چون خیلی ها ممکنه بگن که ما مثلا فرض کن تحول اصلا قبول نداریم، یا تحول مثلا در یه بودش قبول داریم فقط بروز بشه، ولی الزاما کارآمدسازی، کاربردی کردن علوم الان خیلی برای ما مهمه. یکی از دلایلی که برادرمون اشاره کردن که چرا علوم انسانی رو اینقدر بهش توجه نمی‌کنید، از همون خانواده گرایش‌ها رو به این سمت معطوف بکنید، منظورم این است که خب الان ما فرض کنیم در قیاس با سایر رشته‌ها علوم انسانی چقدر تونسته نیازهای جامعه خودش رو حل بکنه، چقدر معطوف به رفع آسیب‌ها تونسته حرکت بکنه. شما اینقدر دارید دانشجوی علوم انسانی رو دارید فارغ التحصیل میکنید، الحمدلله که کمیت ها رو هم که ذریبهاشو افزایش دادید، ولی آیا به همون نسبت آسیب های اجتماعی جامعه شما کم شده؟ انتظار باید داشته باشید قاعدتا. یا اینکه اینا خودشون بعضا به خاطر حال بیکاری و انتظاراتی که دارن به آسیب های اجتماعی جدیدی تبدیل شدن.
یا یه سوال دیگه هم که پیرو سوال شما میشه اینجوری مطرح کرد، اصطلاح خیلی عامیانه میخوام به کار ببرم، چقدر آدم حسابی تحویل داده این تشکیلاتی که درست کردیم برای تولید پرورش و آموزش؟
ببینید ما مثلا درس
دانش چند تا آدمی بعد از درس دستشو ببرن دیگه.
بله درس مثلا جامعه شناسی خانواده دادیم. شما درس جامعه شناسی خانواده انتظار دارید بچهای ما مهارت‌های زندگی خانوادگی یاد بگیرن؟ واقعا اینطور نیست. واقعا اینطور نیست. به همین خاطر هم عرض می‌کنم که این 4 تا شاخصه، هم کارآمد کردن، بروز کردن، اسلامی کردن، بومی کردن، قاعدتا همه اینا باید با هم دیگه توی مجموعه نگریسته بشه و ما اعتقاد به این داریم که حالا به تدریج باید این معرفت اسلامی رو محقق بکنیم دیگه. شما بخواید یک دفعه بخواید هم ظرفیتش وجود نداره، هم کما اینکه الان شما حداقل ها رو گرفتید الان می‌بینید که وضعیت به چه ترتیبه. حتی ما نمیخوایم بگیم راضییم به این وضعیت که باید حد، ولی میخوام بگم که متناسب با شرایط موجود باید برنامه‌ریزی کرد.
ده از بین رفت. خانم میرزایی شما لطف کنید جمع‌بندی خودتون در یه دقیقه از این بحثی که داشتیم بفرمایید.
بله قطعا بین افرادی که خصوصا در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا وارد رشته‌های علوم انسانی میشن با انگیزه‌های بیشتری وارد شدن و فکر می‌کنم که این پتانسیل وجود داره در جامعه دانشگاهی کشور بین دانشجو حداقل و اساتید من و اساتید که میل به تغییر و تحول داشته باشن و انشالله که با پتانسیل بیشتر با توجه بیشتر، خصوصا من باز مجدد تاکید میکنم که در حوزه اجرا و دولت باید حمایت‌های بیشتری رخ بده تا اتفاق انشالله بیفته.
دولت خود شماید، به جای دیگه آقای دکتر هم گفتم به جای دیگه امید نداشت
آقای دکتر باید قانونگذاری صورت بگیره.
نه باشه سرجت، ولی آقای دکتر اشاره خوبی کردن دیگه، ما هممون کلکم راه و کلکم مسئول، ما هممون مسئولی. بفهمم
خواهش میکنم. به نظر میاد که اون چیزی که باید اتفاق میافتاده یعنی پایه‌گذاری اساسی شروع شده، اما ما نیاز داریم که تحول در علوم انسانی تبدیل به یه خاص در جامعه دانشگاهی بشه و این اتفاق نمیافته مگر اینکه ما این فضا رو باز کنیم که نقد وضعیت موجود صورت بگیره، یعنی مشخص بشه که در حداقل در طول 40 سال گذشته علوم انسانی نتونسته نیازهای جدی جمهوری اسلامی ایران رو و مردم رو پاسخگو باشه. و به نظرم میاد که یکی از راه‌های این اتفاق اینه که مجموعه شورای تحول و شورای عالی انقلاب فرهنگی یک کم بیشتر از دانشجوها استفاده بکنن برای ایجاد این گفتمان در سراسر کشور.
جناب رضایی شما هم بفرمایید.
بله همونطوری که گفتم میگم موزله اصلی که هستش کمبود علوم انسانی تو جامعه است. حالا اینو میخوایم بندازیم گردن علوم انسانی، آره میتونیم هر کی که از راه رسید و که مثلا بگیم نه این خوب نیست بره تو علوم انسانی، واسه همین اصلا هیچ چیزی براش نذاشتیم، هیچ محدودیتی نذاشتیم مثل رشته دیگه، همه رو وارد علوم انسانی میکنیم، معلومه اون رشته ضعیف میشه، به یک دیگر همه پالسای منفی وارد میکنن، اون رشته اوف میکنه. معلومه بچه رشته انسانی اگه بستر کافی داشته باشن، زمینه کافی داشته باشن، مدیریت رو دست میگیرن، اقتصاد این جامعه رو دست میگیرن، فرهنگ این جامعه رو دست میگیرن. اگر الان کمبودش رو داریم نشون از سطح بالاتری هم ممکنه داشته باشه دیگه، تعداد افراد و کمیت علوم انسانی میبریم بالا، بعدش هم بگیم خب اینا انجام نداره، عالم بیعمل نباشیم در انجام این امورش. من میگم فقط تنها مشکلی که هستش این که موزل جدی تو علوم انسانی هستش، این رو باید رفع کنیم. ممنون.
متشکرم. به اتفاق جناب آقای دکتر پیروزمند استاد محترم دانشگاه عالی دفاع ملی، سرکار خانم دکتر باقری عضو کارگروه علوم اجتماعی شورای تحول علوم انسانی و دانشجویان محترم سرکار خانم میرزایی، سرکار خانم نعمتی و جناب آقای رضایی، از طرف خودم و تهیه کننده برنامه با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. بحث بسیار خوبی بود. خدا نگهدار.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر باشه انشالله. دوستان عزیز شنونده، سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو دنبال می‌کنید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
چک و چوک و بیهی که گازی زارن، فصل انبا و کنارن، چه خاشن که توی بندر هنو شادی برقراره، هنو نون تیم و شیخاشن، حاجی کلیونی براشن، هنوزم زک و زرنگ و زکری من برا دعاشن، هنو شرنن دانا چاشی از توپانه ها بلنده، صد تا سلوات که هنوزم کینه تو مردم نهانده، هنوز شرمندن و چاشی از توپانه ها بلنده، صد تا سلوات که هنوزم کینه تو مردم نهانده. مای چکو هوای سینگو کفتران غلی تینگو، سرپسین چایی برانو هنو دل دلا خنده، هنو نون تیم و شیخاشن، تاجی کمیانی براشن، هنوزم زکو زرنگو زکری من برا داشن، زکری من برا داشن. خاکیه بی بی خوبی و پاکیه بی بی، جانم از بوی عطرش عشق و دلچاکیه بی بی، علی کوبره‌ی موسازی بود و لحن دل نوازی، هیش و سرکنگی و لوتی کوچوانو لبازی، مای چکو حوالی سینگو کفتران قلی تینگو، سرپسین چایی برانو هنو دل دلا اخنده، هنو نون تیم و شیخاشن، باجی کلیانی براشن، هنوزم زک و زرنگو زکری من برو داشن، زکری من برو داشن.
دوستان عزیز شنونده، شما روی موج اف ام هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید و این موج رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاس گذاریم. امیدوارم بتونیم رضایت شما خوبان رو فراهم بیاریم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی گفتگو در اختیار شما عزیزان هست. 30,010,35. تلفن گویای شبان روزی ما هم در اختیار شماست. 27,86,10,35. منتظر تماس های شما خوبان هستیم که بر